آیاتی که امروز مطالعه میکنیم کتاب پیدایش فصل 11 هست، آیه 10 تا آیه 25. این است کلام خدای زنده و حقیقی. پیدایش فصل 11 آیه 25. این است تاریخچه نسل سام. چون سام 100 ساله بود، 2 سال پس از طوفان ارفکشاد را آورد. و سام پس از آوردن ارفکشاد 500 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. ارفکشاد 35 ساله بود که شلخ را آورد. ارفکشاد پس از تولد شلخ 403 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. شلخ 30 ساله بود که ابر را آورد. شلخ پس از آوردن ابر 403 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. ابر 34 ساله بود که فلج آورد و ابر پس از آوردن فلج 430 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. فلج 30 ساله بود که رئو را آورد و فلج پس از آوردن رئو 209 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. رئو 32 ساله بود که سروج آورد و رئو پس از آوردن سروج 207 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. سروج 30 ساله بود که ناهور را آورد و سروج پس از آوردن ناهور 200 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. ناهور 29 ساله بود که تاره را آورد و ناهور پس از آوردن تاره 119 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. تاره 70 ساله بود که ابرام و ناهور و هاران را آورد. ممکنه سوال کنید چرا این آیات رو از روشون موعظه میکنیم؟ من اومدم به کلیسا تا کلامی رو بشنم که تشویق بشم، مثل یوحنا فصل 3 آیه 16 و یا رومیان فصل 8 آیه 28 و یا مزمور 23. چرا فهرستی از اسامی رو میخونی که بسیار کهنه است، کسانی که هزاران سال قبل زندگی کردن و در مورد اونها چیزی گفته نشده؟ فقط به ما گفته شده که که بودن و چند سال زندگی کردن و پسران و دختران آوردن. در پاسخ به شما باید بگم در دوم تیموتئوس فصل 3 به ما گفته شده که کتاب مقدس تمام آیاتش کلام خدای زنده است و مفیده. تا از طریق مطالعه اون مرد خدا تعلیم بگیره. بعضی از بخش‌های کتاب مقدس مفیدتر هست برای مطالعه نسبت به دیگر بخش‌ها، اما تمامی کتاب مقدس مفیده و مطالبی هست برای فراگیری. و از حدی که از آیات کتاب مقدس ما میتونیم درس بگیریم و تعلیم بگیریم، که شامل این آیات هم میشه که برای شما مطالعه کردم. این آیات بسیار مهم هست. از مطالعه اونها من لذت بردم. این آیات ما رو از طوفان نوح به ابراهیم میرسونه. عده‌ای میگن ما نمیتونیم به کتاب مقدس در فصلهای اولش اعتماد داشته باشیم، زیرا مطالبی مثل آفرینش، طوفان نوح و غیره به شکل روایت شفاهی به قوم خداوند رسیده. و زمانی که مطلبی به شکل روایت شفاهی باشه درش اشتباه و خطا وارد میشه. اما به این شکل این روایت شفاهی به دست ما نرسیده. جدا از اینکه این کلام تحت هدایت روح القدس نوشته شده و کلام خدای زنده است، به این شکل این کتاب نوشته شده. روایت شفاهی شما آدم رو دارید و کسانی تا زمان طوفان نوح بودن که آدم رو می شناختن. نوح اونها رو می شناخت و هر کس دیگه‌ای به مدت 400 و چند سال بعد نوح رو می شناخت تا زمانی که ابراهیم بیاد. پس آدم رو دارید، نوح رو دارید و بعد ابراهیم رو. و این سه معلمین قوم خداوند بودند و لذا کلام خداوند پاک باقی موند در طول این اعصار اولیه. اما چرا ما این فهرست رو داریم؟ چرا این اسامی رو داریم؟ مشخصه که اینها نسل سام هستن، یکی از فرزندان نوح. و یکی از بهترین توضیحاتی رو که من خوندم در مورد هدف این فصل سالها قبل توسط فرانسیس شیفر نوشته شده. چند پاراگراف رو از اونجا براتون میخونم. این مذهبی که ایشون میگه که به چه علت مهمه این ده فصل رو بخونیم و بویژه این نسل سام رو. همچنان که یک فرزند باید راجب تاریخ خانوادش بدونه، بنی آدم نیز باید راجب تاریخ خود بدونه. اگر به ما راجب ابتدای ما گفته نشه، راجب ابتدای تاریخ ما گفته نشه، نمیتونیم تاریخ حال حاضر رو درک کنیم. آدمی در قرن 21 به چیزی نگاه میکنه، به خودش و به حقایق تاریخ. او میدونه که چیزی وجود داره اما نمیدونه به چه علت. این مذهبی که پیدایش فصل 1 تا 11 به ما توضیح میده، تاریخ رو به ما میده قبل از اینکه یک تاریخ نویس و یا محقق بشری بتونه اون رو حدس بزنه و یا روایت کنه. و این تاریخ بشریت هست که به تاریخ حاضر بشر معنا میده. در نظر بگیرید فرزند کوچکی که هنوز بهش گفته نشده که او وارث قانونی تخت سلطنت هست. اون کودک در فقر زندگی میکنه. سپس کسی میاد و بهش میگه تاریخ زندگی او چه هست و بعد مقام درستش رو پیدا میکنه. دقیقاً به این شکلی که ما نیاز داریم و دقیقاً به این شکلی که تاریخ بشریت در پیدایش فصل 1 تا 11 به ما میده. و به این شکل تمامی تاریخ بشریت رو که اکنون در دست داریم در جای درستش قرار میده. ما در این فصلها فرا میگیریم که آفرینش به چه شکل صورت گرفت، آفرینش آدمی به شباهت خدای زنده، سقوط آدم در گناه، واقعی تاریخی که در زمان روی داد که کمک میکنه به درک وضعیت آدمی و تفاوتی که وجود داره بین انسان و خدا، تفاوتی که بین انسان ها هست، تفاوتی که بین انسان و طبیعت هست و حیوانات. این فصل ها همچنین به ما راجب وعده خداوند صحبت میکنه در مورد راه حل برای این معضل. پیدایش فصل 1 تا 11 این وعده رو مرتب تکرار میکنه. آنچه که تاریخ نویس بی خدا میبینه فقط نتیجه این وقایع هست. اگر قرار دنیا رو درک کنم و همچنین وضعیت خودم رو در این دنیا، من باید مسیر تاریخ رو بدونم که در این فصل‌ها به من داده شده. و اگر این حقایق رو از من بگیرید، مسیر مابقی تاریخ کاملاً به هم می‌ریزه. به این علت که ما این فصل‌های ابتدایی کتاب پیدایش رو تکرار می‌کنیم مرتب. من می‌خوام شما قادر باشید این وقایعی رو که در این فصل‌ها می‌خونیم بتونید به همین سرعت تکرار کنید و اونها رو به فرزندانتون یاد بدید. هرچی که میدونید در مورد تاریخ بشریت بستگی داره به این فصل ها. بگذارید بار دیگه مرور کنیم. فصل اول پیدایش خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیث، جهان رو از هیچ می آفرینه تا صحنه‌ای باشه که در اون نمایش فیض او برسه یه ظهور بیاد. و در فصل دوم سقوط رو دارید، آفرینش زن و مرد و سقوط آدمی در گناه و سقوط اونها در گناه و لعنت خداوند در آفرینش. و میبینیم که خداوند با آدمی وارد عهد اعمال شد به عنوان نماینده تمامی انسان ها. هرانچه اونها انجام دادن نتیجه اون توسط بقیه انسان ها تجربه خواهد شد. سپس دیدیم که انجیل وعده داده شد. در فصل 3 پیدایش اولین باری که انجیل وعده داده شد. عهد فیض برقرار شد. خداوند وعده داد که از طریق نسل زن، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، او شرارت رو نابود خواهد کرد و قوم خودش رو از گناهانشون نجات خواهد داد. و بعد در فصل بعد دو گروه انسان‌ها رو دیدیم از آدم و حوا به دنیا آمدن. یکی از نسل قائن هست و دیگری از نسل ست. قائن نسل شری هست که فرهنگ پیشرفته و هنرمندانه ای رو ایجاد میکنه بر اساس طغیان علیه خداوند. نسل گه نسل ست هست، نسل خداپرست، اگر به خداوند وفادار بودن در طول تاریخ برکات او رو دریافت میکردن. اما اونا وفادار نبودن. پسران خدا یعنی نسل ست با دختران قائن یعنی دختران مرد ازدواج کردن و به این شکل شرارت افزون یافت و باعث شد که خداوند طوفان رو بر جهان بیاد تا طغیانی رو که در جهان از میان برداره و پاک کنه. بعد از طوفان نوح که شرارت آدمی رو آباد کرد، به شکل خارجی از بین برد، خداوند وارد عهد دیگه شد با نوح و به او گفت نوح من دیگه جهان رو نابود نخواهم کرد، من دیگه کاملا دنیا رو به این شکل نابود نخواهم کرد، بلکه فسور رو نگاه خواهم داشت، چرخه حیات باقی میمونه، اجازه نمیدم هیچ کسی و هیچ قدرتی زندگی رو در روی کره زمین نابود سازه تا اینکه همه اهداف من به کمال برسه و من همه برگزیدگان خود را از گناهانشون نجات بدم، زیرا من حاضر نیستم تا هیچ یک از برگزیدگان من هلاک گردن بلکه همه اونها به توبه گرایند. دیدیم که اون عهد بر اساس خوبی و شایستگی نوح نبود بلکه بر اساس فدیه. وقتی که نوح از کشتی خارج شد هزاران حیوان و قربانی کرد تا نشون بده که پذیرفته شدن ما نزد خدای زنده بستگی به اعمال ما نداره، بستگی به این که ما که هستیم و چه کردیم نیست، بلکه کاملا بر اساس قربانی کسی که خواهد آمد یعنی عیسی مسیح به جای ما. از خداوند این جهان تازه رو به نوح و پسرانش میده. اونا شروع میکنن به ساخت این جهان که بلا فاصله نوح مست میگرده و گناه میکرده و هام او رو تمسخر میکنه. به زمانی که نوح به خود میاد، کنعان پسر هام رو لعنت میکنه و میگه نسل تو همه اونا برده خواهند بود مگر اینکه حقیقت خداوند عیسی مسیح اونا رو آزاد کنه. سپس برکت زیادی رو به جافت میده و سام و میگه سام تو رابطه خاصی با خدای زنده خواهی داشت، نسل سام عبرانیان، تو با یهوه رابطه خاصی خواهی داشت، یهوه زمان جذب خواهد پوشید و از نسل سام به این جان خواهد آمد. قبل از اون یافت و پسرانش قدرتمند میشن و زمین زیادی رو به دست میگیرن. از زمانی که قدرتشون زیاد شد و تعدادشون زیاد شد، اونها رو وارد خیمه سام میسازن. بدین معنا که اونها نیز به شناخت خداوند عیسی مسیح خواهند رسید و در خیمه تو ساکن خواهند شد همراه با نسل سام. در فصل ده جدول اقوام رو دیدیم و دیدیم که نسل نوح به کجای جهان مهاجرت کردن. یافت به شمال و غرب رفتن، نسل هام به غرب، به شرق و جنوب مهاجرت کردن و نسل سام به خاورمیانه. سپس به برج بابل میرسیم. بعد از طوفان نوح برج بابل رو داریم. بنی آدم درس رو فرا نگرفت بلکه تصمیم گرفت تا برج بزرگی بسازه. سه دلیل برای کارشون داشتن. اولا برای خودشون نامی داشته باشن. آدمی طغیان ورزیده، میخواد خودش زندگی و حیاتش رو معرفی کنه، معنا کنه، نیازی به خداوند نداره و نمیخوان خداوند به اونها بگه چگونه با زندگی کنم. دلیل دوم این بود که اونا نمیخواستن در روی زمین پخش بشن چنانکه خداوند گفته بود، بلکه میخواستن اتحاد داشت باشن و یک کشور بسیار بزرگ و متحد جدای از خدا. حکومتی قدرت اونا رو زیاد میکرد برای شرارت. و سومن اون برج، برج حمله بود. مثل برج واروی که برای حمله است به یک قلعه، زیگورت. حمله به اقتدار خدای زنده و هر آنچه که خداوند به اونها ارائه کرده. قصد داشتن شریعت او رو بهش حمله کنن، به نامش حمله کنن و جهانی رو بسازن که خداوند در او حضور نداشته باشه. خدای تسلیس میاد و زبان اونها رو عوض میکنه. تا قبل از ساخت برج بابل همه اونها با یک زبان صحبت میکنن، اما خداوند اونها رو بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادن. یک مطلب جالبی رو میخواستم به عنوان موضوع جنبی یادآوری کنم و اون کتابی بود که من مدتی قبل مطالعه کردم، کتابی به نام تاریخ نقشه های باستان. حدود نیم قرن پیش کهشون تخصصش در نقشه های باستان جهان بود و این اونها رو مطالعه میکرد و ایشون تشخیص داد نقشه هایی که در قرون وسطا کشیده شده دقیق نبودن و بعد نقشه های بسیار قدیمی تر پیدا کرد که اون نقشه ها دقیق بودن، نقشه هایی که صدها سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح کشیده شده بودن، که مرزهای شمال افریقا، مرزهای ساحلی آمریکا رو به دقت طراحی کشیدن صدها سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح. و در اون نقشه ها قطب جنوب درش هیچ یخبندانی وجود نداشت. برای کشیدن چنین نقشه‌ای همه بایستی به یک زبان صحبت می‌کردن. پس من به شگفتی در نمیام اگر این نقشه‌های باستانی قبل از ساخت برج بابل کشیده شده باشن. پس این طاغیان علیه خدای زنده اگر یک زبان صحبت کنن، اگر متحد باشن، در یک جا باشن، قدرت دارن تا طغیان کنن علیه خداوند. اما خداوند زبان اونها رو به هم می‌ریزه و کسانی که زبان مشترکی دارن به یک نقطه و کسانی که زبان مشترکی دیگه دارن به جای دیگه میرن و به این شکل ملت‌های کوچیکی وجود میاد. و پاسخ خداوند به حکومت جهانی ملی‌گرایی هست. اکنون میرسیم به نسل سام. اگر بیاد داشته باشید واژه تولداخ رو بیان کردیم. کتاب پیدایش 10 تولداخ داره، یعنی تاریخ نتیجه زندگی یک فرد یا واقع. اولین اونها در پیدایش فصل 2 هست. این از نتیجه آفرینش کره زمین و آسمان و بعد نتیجه زندگی آدم و بعد شجره نامه فرزندان اون و بعد در مورد نوح اون رو میخونیم و بعد این از تاریخچه نسل فرزندان نوح. و اکنون اون تصویر محدود میشه به فرزندان سام، تاریخچه نسل سام. یکی از اونها از نسل سام خواهد آمد که نجات دهنده گناهکاران و در نتیجه وقتی که میاد به عهد جدید، اگر انجیل متا به زبان عبرانی نوشته شده بود چنین میخونیم: این از تاریخچه نسل عیسی مسیح یا تولداخ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. این از سابقه و یا تاریخچه زندگی عیسی مسیح. و در اونجا در اون شجره نامه شما نام سام رو هم میبینید. پس در کتاب پیدایش ما صحنه داره بسیار محدود میشه و تمرکز بر یک خانواده میشه تا ما رو به اون کسی برسونه که کل کتاب مقدس راجع به او صحبت میکنه، عیسی مسیح، پسر سام، پسر خدای زنده. شجرنامه‌ای که در اینجا نوشته شده فقط درش نام افراد هست و سنهای اونها. گویی موسی که نویسنده این بخشه عجله داره تا سریع به نام ابراهیم برسه و بعد نام اون افراد رو می نویسه. در فصل قبل عنوان مثال وقتی که می نویسه اسامی اونها رو در بین اونها یادآوری می کنه که در زمان فلان زمین منقسم شد و یا در زمان دیگری برج بابل ساخته شد. اما در این فهرست کوچک در نسل سام فقط اسامی هست و سه نونها تا به سرعت به انتهای اون شجره نامه برسه. و این شجره نامه پایانی داره و اون ابراهیمه. و تولداخ بعدی چونی میگه این از تاریخ نسل تاره. تاره که بود؟ تاره پدر ابراهیم بود. و در اینجا تمرکز ما بر مهمترین فرد عهد قدیم است که خداوند با او عهد میبنده. عهد با ابراهیم که در نهایت نجات دهنده جهان از نسل او خواهد آمد. پس این شجره‌نامه بسیار مهم هست. چند مطلب راجع به اون در نظر بگیرید. زندگی این افراد بعد از طوفان نوح کوتاه‌تره، اما زودتر صاحب فرزند میشن. به تعدادی از این اسامی نگاه کنید. بیادارید در شجره‌نامه های قبلی کسانی بودن 900 سال، 980 سال، 960 سال زندگی میکردن. اما در اینجا ببینید عمر اونا چقدر بود. سام 100 ساله بود. افکشاد 403 سال زندگی کرد. شلخ 403 سال. ابه 430 سال. فله 209 سال. رئو 207 سال. ناهور 200 سال. کوتاه شدن زندگی انسان‌ها بخشی از لعنت خداوند بود بر اونها، اما اونها زودتر صاحب فرزندان شدن. در شجره‌نامه‌های قبلی وقتی که می‌خوندین در ابتدای آفرینش اونها صاحب فرزند نمی‌شدن تا 400-500 سال از سنشون می‌گذشت، اما در اینجا وقتی که 30 سالشونه صاحب فرزند میشن. اگر یک محاسبه ریاضی انجام بدیم تا ببینیم چه جمعیتی بر روی کره زمین زندگی میکرد از زمان سام تا آمدن ابراهیم. ابراهیم 10 نسل بعد از سام هست و ابراهیم به شهرهای متفاوتی سفر کرد. در اون زمان شهرها و دهکده ها در همه جا بود، از اور کلدانیان تا سرزمین کنعان جمعیت زیادی روی کره زمین زندگی میکنه. اگر در طول این نسل ها از سام تا ابراهیم که حدود 400 ساله، اگر هر کس 8 تا بچه می داشت به شکل معمول، اگر 8 فرزند می داشتن، وقتی که به زمان ابراهیم می رسیم حدود 25 میلیون جمعیت خواهد بود. اما اگر هر کسی 10 فرزند می داشت تا زمان ابراهیم حدود 290 میلیون جمعیت بر روی کره زمین ساکن می بود. یک مطلبی هست در مورد انجیل. خداوند وعده داد تا چیزها رو از نو بسازه، بازسازی کنه، اصلاح کنه، تا زندگی رو بهتر سازه قبل از اینکه انجیل وارد بشه. بذارید یک نبوت رو براتون بخونم و یک وعده رو که به ما چنین میگه: هرچند اکنون در زمان سام مردم طول عمر زیادی ندارن و من و شما بیش از 80-90 سال عمر نمی کنیم، وعده در کتاب مقدس هست که میگه زمانی عمر انسان ها بر روی زمین طولانی خواهد بود. اکنون توسط عمر 60 و یا 70 سال بیش از نیست. اشعیا فصل 65 و در اینجا نبوتی هست که میگه خداوند اوضاع بهتری رو میاره نسبت به زمان سام. اشعیا فصل 65 آیه 20: دیگر هرگز در آن کودک نخواهد بود، یعنی در اورشلیم، که چند روزی بیش زنده نماند و نه پیرمردی که عمر خود را به کمال نرساند. او که در 100 سالگی بمیرد جوان محسوب گردد و او که به 100 سالگی نرسد ملعون به شمار آید. خانه ها بنا خواهند کرد و در آنها ساکن خواهند شد. تاکستان ها غرس خواهند کرد و از میوه آنها خواهند خورد. دیگر بنا نخواهند کرد تا دیگران ساکن شوند و غرس نخواهند کرد تا دیگران بخورند. زیرا ایام قوم من مانند ایام درخت خواهد بود و برگزیدگان من سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد. مهنت بیهوده نخواهند کشید و فرزندان به جهت رعب و وحشت نخواهند زایید. زیرا قومی برکت یافته از خداوند خواهند بود، آنان و نسل ایشان با هم. خداوند میگه زمانی خواهد آمد که وقتی کسی میمیره و 100 سال از عمرش میگذره، دیگران میگن چرا این فرد اینقدر جوان مرد؟ عده از مفسرین میگن این در مورد بهشت هست. مشکل اینه که شما در بهشت نخواهید مرد. عده دیگه میگن این در مورد بازگشت دوباره خداونده. اما حتی یک کلمه هم در مورد بازگشت خداوند در این آیات نیست. بلکه این راجب زندگی در روی زمین صحبت میکنه. در مورد ساخت خونه است، داشتن فرزندانه. در بهشت شما صاحب فرزند نمیشید. راجب تاکستانه. در این زمان اگر کسی در 100 سالگی بمیره، جوان محسوب میشد. و دیگران میگن چرا این فرد اینقدر جوان مرد و ملعون به حساب میاد. و اون افرادی که تصور میکنه این فرد در 100 سالگی مرد و جوان مرگ شد، اونا عمرشون چقدر بوده؟ مشخصه که عمر اونا بسیار زیاده. 700 سال از عمرشون میگذره. کتاب مقدس ما تعلیم میده که به تدریج با قدرت روح القدس انجیل جهان رو فرا میگیره و قدرت انجیل همه بخشای زندگی رو متأثر میسازه و تعداد زیادی از انسان ها نجات خواهند یافت و تعداد اونا بیشتر از ستارگان دریا خواهد بود. و قدرت انجیل حتی علم پزشکی رو متأثر میسازه و در نتیجه علم پزشکی درمانی برای بیماری ها خواهد یافت و طول عمر بشر افزون خواهد یافت به خاطر قدرت انجیل و تأثیر اون بر روی علم پزشکی و دانش و غیره. در صورت این یک دیدگاه هست که میگه عده‌ای عمر طولانی خواهند داشت. عده‌ای از مسیحیان زمانی خواهد آمد که طول عمر زیادی خواهند داشت و اگر کسی در 100 سالگی بمیره، تصور میکنن این چه گناهی کرد که اینقدر زود جوان مرگ شد. و چون انجیل بسیار پرجلالتر از عهد قدیم هست، در نتیجه ما مسیحیان باید طولانی تر از اون افرادی باشیم که در عهد قدیم زندگی کردن. در صورت تفسیر فصل 65 کتاب اشعیا کمی مشکل هست. حالا بازگردیم به کتاب پیدایش و آیاتی که در نظر داشتیم. چه پیامی به ما داده شده در اینجا؟ از یک سو پیام اندوهباری، از سوی پرجلاله. 25 میلیون نفر بین نوح و ابراهیم هستند و اکثر اونها مرتد هستند. خداوند رو ترد کردن. این ارتداد به سرعت پیش اومد. از نسل قائن تا نسل ست ارتداد شروع شد. خداوند طوفان رو بر روی زمین آورد و در کمتر از 400 سال بین سام و ابراهیم اکثریت این انسان‌ها که از نسل نوح بودن مرتد شدن. دیگه خدای زنده رو پرستش نمی کردن، برای او زندگی نمی کردن، او رو نمی شناختن و حتی پدر ابراهیم یعنی تاره ماه رو پرستش می کرد. ابراهیم از یک خانواده بت پرست میاد. البته هنوز تعداد اندکی از باقی ماندگان هستن که خدای زنده رو پرستش می کنن و خداوند خودش رو بدون یک شاهد در روی زمین باقی نمی زاره. خداوند همیشه قوم خودش رو در روی زمین خواهد داشت و این نسل سام هست. طب این علت که سام انسان شایسته‌ای بود و پارسا بود و یا نیک بود. اما اگر به شجرنامه او نگاه کنی، مثل شجرنامه یک پادشاه. این شجرنامه سام است که خداوند او حرمت زیادی میذاره. از نسل او کسانی هستن که خداوند اونها رو برکت میده. اما خود سام یک گناهکاره و اکثر نسل او، اکثر ساکنین روی زمین مرتد شدن و یاغیان علیه خدای زنده. اما در اون زمان نوح هنوز زنده است. میتونستن با نوح و یا پسرانش صحبت کنن، اونها از میان طوفان نجات یافتن. میتونستن با نوح صحبت کنن و نوح کسی بود که با آدم صحبت کرده بود و کسانی که آدم رو دیده بودن. اما علارغم این شواهد، اکثریت انسان ها وقتی که به زمان ابراهیم میرسیم، به جای پرستش خدای زنده ماه رو پرستش میکنن و یا چیز دیگه ای رو. به نسل سام نگاه کنید، مطلبی که بسیار واضح هست. آیه 10، این است: تاریخچه نسل سام. چون سام 100 ساله بود، 2 سال پس از طوفان ارفکشاد را آورد. و سام پس از آوردن ارفکشاد 500 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. همچنین در مورد ارفکشاد می‌خوریم و در انتها میگه پسران و دختران دیگر آورد. و همچنین شلح پسران و دختران دیگر آورد. ابر پسران و دختران دیگر آورد. فلج پسران و دختران دیگر آورد. رعو پسران و دختران دیگر آورد. سروج ناهور آورد و پسران و دختران دیگر آورد. ناهور پسران و دختران دیگر آورد. اما در هر یک از این اسامی یک پسر هست که نامش اومده، که خداوند او رو برگزید. گزینش خدای زنده رو در این نسل میبینیم و اون فرده که باید جزء اجداد مسیحا باشه. مابقی نسل مرتد هستن. سام فرزندان زیادی داشت، اما ارفکشاد نامش اومده. او جزء برگزیده است، یکی از اونا برگزیده میشه توسط خدای زنده. ارفکشاد نیز فرزندان زیادی داره، 403 سال زندگی میکنه. فرزندان، پسران و دختران داره، اما خداوند یکی از اونها رو برمیگزینه. شلخ 4 قرن زندگی میکنه، پسران و دختران زیاد میاد، اما خداوند یکی از اونها رو برمیگزینه. ابر رو، پدر ابرانیان. ابر نیز پسران و دختران زیادی میاره در از 4 قرن، اما خداوند یکی رو برمیگزینه. فلج نیست، به همین شکل یکی از پسرانش رو انتخاب میکنه. پس در این ده نسل، زمانی که میرسیم به ابراهیم، خداوند از راه فیضش از بین اونها، از هر خانواده‌ای که کاملا مرتد شده، یک نفر رو برمیگزینه، انتخاب میکنه برای حیات ابدی. به این شکلی که خداوند انتخابش انجام میده تا زمان ابراهیم. و بعد بیداری روحانی هست در زمان ابراهیم در کلیسای خداوند، و او پدر ابرانیان هست و کسی که خداوند با او عهد رو بست. در جهانی که مرتد شده و خدا رو ترک کرده و همه یاغی هستن علیه او، خداوند همیشه یک عده رو برای خودش انتخاب میکنه، کنار میگذاره، بر میگذینه. به چه علت خداوند ارفکشاد رو برگزید؟ نه به این علت که ارفکشاد با خواهر و برادرش تفاوتی داشت، بلکه به این علت که او خدای فیض هست و مصممه که همیشه کسانی رو داشته باشه در روی زمین که او رو پرستش میکنن و به او تعلق دارن. و این موضوع موضوعی که مرتب در کتاب مقدس تکرار میشه، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید. خدای زنده و حقیقی از راه فیضش عده‌ای رو برمیگزینه، نه به این علت که اون افراد خاصن و شایستگی دارن. زمانی که تمامی دنیا شریره و مرتده، خدای زنده مصممه که از بین اونها یک گروه اندکی رو برای خودش نگاه دار، برگزینه برای خودش، قوم برگزیده خودش، قومی که فیض و رحمت او رو تجربه میکنن. این پیشدانی و تقدیر ازلی خدای زنده است. شما اگه به کلیسا برید، معمولا سرودهایی که در کلیسا میخونن در مورد ستایش خداوند برای گزینش ازلی نیست. مطلبی که حتی ما ایمانداران اون رو فراموش کردیم. اما این موضوعی هست که در کتاب مقدس دیده میشه و مثل یک زنجیر هست که در کل کتاب مقدس وجود داره. بگذارید به کتاب تثنیه نگاه کنیم، فصل 7 از آیه 6 میخونیم. در جهانی که پر از افراد بی خداست، کسانی که همه بت پرستن، خداوند در آیه 6 چنین میگه به قوم برگزیده خودش، قوم بنی اسرائیل، نسل ابراهیم، نسل سام، زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید، او از میان تمامی قومهای روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید. خداوند از این رو دل در شما نبست و شما را بر نگزید که از دیگر قومها کثیرتر بودید، زیرا شما از همه قومها کم شمارتر بودید، بلکه از اون رو که خداوند شما را دوست می داشت و می خواست سوگندی را که برای پدرانتان خورده بود به جای آورد. پس خداوند شما را با دست نیرومند بیرون آورد و از خانه بندگی و از چنگ فرعون پادشاه مصر فدیه کرد. به چه علت خداوند نسل ابراهیم رو برگزید؟ آیا تعدادتون بیشتر از بقیه اقوام بود؟ خیر، شما بسیار تعداد اندکی داشتید. آیا ثروتمند بودید؟ آیا خداپرست بودید؟ خیر، شما برگزیده شدید به یک علت، زیرا خداوند اراده کرد و مصمم شد تا شما رو بدل سازه به قوم خودش. این انتخاب خدای زنده است، این تصمیم و اراده خدای زنده است و شما قوم خداوند هستید، برای تصاحب او، گنج او هستید در قیاس با بقیه انسانها، زیرا خداوند شما رو دوست داشت و تصمیم گرفت تا شما رو برگزینه و نجات بده و هیچ دلیل دیگه‌ای وجود نداره. گزینش ازلی خدای زنده. به مزمور 135 بگذارید نگاه کنیم. ستایش بر نام خدای زنده. نام خداوند را بستایید. ای خدمتگزاران خداوند ستایش کنید. ای شما که در خانه خداوند به خدمت می‌ایستید، در صحن‌های خانه خدای ما، خداوند را بستایید. زیرا خداوند نیکوست. نام او را بسرایید. زیرا که دلپسند است. زیرا خداوند یعقوب را برای خود برگزید و اسرائیل را چون ملک خاص خیش. آیه 5. می دانم که خداوند بزرگ است. خداوندگار ما برتر است از تمامی خداوند خدایان. خداوند هر آنچه را که بخواهد به انجام می رساند. در آسمان و بر زمین، در دریاها و همه ژرفناها. خدای زنده و حقیقی یعقوب رو برمیگزینه. از یعقوب نپرسید که آیا میخوای برگزیده بشی؟ در یعقوب چیزی ندید که شایسته این باشه که مورد محبت قرار بگیره. یعقوب تصمیم نگرفت که نزد خداوند بیاد، بلکه این اراده خداوند بود تا او رو برگزینه. همین مطلب رو در فصل 11 پیدایش داریم. از هر یک از فرزندان اون نسل خداوند یکی رو برمیگزینه و دیگران رو رها میکنه تا در طغیان و گناهشون ادامه بدن و به هلاکت ابدی برسن. به کتاب زکریا نگاه کنید، فصل 3 آیه 1. آنگاه او یهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان به جانب راست یهوشع ایستاده بود تا او را متهم کند. خداوند به شیطان گفت: ای شیطان، خداوند تو را توبیخ کند. خداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را توبیخ کند. این مرد چون چوب نیم سوزی نیست که از میان آتش برگرفته شده است؟ در این آیه یهوشع تشبیه شده به یک چوب نیم سوز. چوبی که خشک شده و هیچ فایده ای نداره و بعد اون رو سوخت. ما تصویری که به ما داده شده، این چوبی که افتاده شده روی این خرمنی از تکه های چوب، خرمنی از چوب هست که میخواد آتیش بگیره و سوخته بشه و خدای زنده گویی دستش رو دراز میکنه و از میان اون توده یکی از این تیکه های چوب رو بیرون میکشه و از آتش نجات میده. دوستان اگر شما یک مسیحی هستید، وضعیت شما چنینه. اگر تصور میکنید که چیزی بیشتر از این هستید، شما هیچ درکی از کتاب مقدس ندارید. شما چوب نیم سوزی هستید که از میان آتش برگرفته شده است. شایسته آتش بودید. اما خدای زنده در فیض و رحمتش تصمیم گرفت تا شما را از اون آتش برگیره و اجازه بده مابقی اون توده با آتش کشیده بشه. اگر نظر خوبی نسبت به خود دارید و تصور میکنید انسان نیکی هستید، باید ببینید که وضعیت شما چه هست. خداوند شما را از اون آتش بیرون نکشید، چون شما یک درخت پرثمر بودید و ثمر به بار می آوردید. خداوند شما را از اون توده در حال آتش برگزید، زیرا این اراده او بود. دیگران چوبهایی هستند که در اون آتش سوخته خواهند شد. کل جهان روزی با آتش کشیده خواهد شد. اما خدای زنده شمای مسیحی رو از اون آتش برکشید. این وضعیت شماست به عنوان یک ایماندار مسیحی و خداوند این کار رو برای جلال خودش انجام داد. این مطلبی که در عهد جدید هم مرتب به اون اشاره میشه. به عنوان مثال به انجیل یوحنا نگاه کنید و فصل 15 این کلام خداوند ما عیسی مسیح هست. شما مرا بر نگذیدید. آیه 16 این کلام خدای زنده است. شما مرا بر نگذیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم. شما ممکنه بگید من اراده آزاد دارم، بر اساس اراده آزادم عمل کردم. خداوند چنین میگه، شما مرا بر نگذیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. به این چیزها شما را حکم میکنم تا یکدیگر را محبت نمایید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر از جهان بودی، جهان کسان خود را دوست می داشت. اما چون که از جهان نیستید، بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. جهانی که در حال سوختن هست، جهانی که از شمای مسیحی نفرت داره به یک علت، زیرا خداوند عیسی مسیح شما را برگزید تا به او تعلق داشته باشه. و اگر او شما رو بر نگزیده بود، شما هرگز به او ایمان نمی آوردید. بگذارید نگاه کنیم به ابتدای انجیل یوحنا. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 10 در مورد خداوند ما صحبت میکنه. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد قوم خود آمد، یعنی یهودیان، نسل سام، به نزد قوم خود آمد و قومش او را نپذیرفتند. اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد. در زمانی که خداوند ما بر روی زمین بود، اکثر مردم از او نفرت داشتند. امروز هم اکثر مردم از مسیح خداوند نفرت دارند. اما در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح، هرچند که همه از او نفرت داشتند، اما عده‌ای بودند که او را پذیرفتند و به نامش ایمان آوردند به عنوان خداوند و نجات دهنده. امروز هم وضعیت همینه. ما در فرهنگی زندگی میکنیم که نام خداوند رو به عنوان فحش ازش استفاده میکنن. اما کسانی هستند که به او ایمان آوردند و او رو پذیرفتن. به چه علت؟ به چه علت؟ وقتی که خداوند در روی زمین بود، اکثر مردم از او نفرت داشتن و امروزه نیست اکثر مردم از او نفرت دارن، به چه علت کسی به او ایمان میاره؟ آیه 13 میگه با این کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به نام او این آورد، به نام او ایمان آورد. به چه علت ایمان آوردن؟ چرا این کار انجام دادن؟ آیا زرنگتر از دیگران بودن؟ آیا علاقمند بودن به الهیات؟ عده‌ای هستن فوتبال رو دوست دارن، عده‌ای رمان دوست دارن، عده‌ای الهیات. آیا این مسیحیان بهتر از دیگران بودن؟ آیا عاشق الهیات بودن؟ به چه علت این افراد مسیح رو پذیرفتن، او رو قبول کردن؟ در مورد آیه 12 یک اشتباه صورت میگیره و من نمیخوام شما اون اشتباه رو مرتکب بشید. آیه 12: اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی هر که به نام او ایمان آورد. در اینجا این جمله به آخر نمیرسه، در اینجا یک ویرگول هست و این جمله ادامه داره. دقت کنید: اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد. در اینجا نقطه نیست، اما یه ویرگول و ادامه اون در آیه 13 است. اونو به این شکل باید بخونه، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. این جمله به این شکل کامل میشه: اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. از دلیل اینکه او را قبول کردن و به او ایمان آوردند این مطلب بود که در جهانی که همه از خداوند نفرت دارند، یک عده به او ایمان میارند. به چه علت؟ زیرا این عده از خدا تولد یافتند. هدف این آیه این است که به ما نشون بده بزرگترین مانع سر راه شما که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید اراده شما هست. اراده به شما کمک نمیکنه. اراده آزاد شما بزرگترین مانع است، زیرا مرتب میگه نه. اما اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردید و او رو پذیرفتید در جهانی که همه از او نفرت دارند، به چه علت این کار انجام دادید؟ به این علت که شما از خدا تولد یافتید. خدای زنده قدم اول رو پیش گذاشت، خداوند توسط روحش در دل شما کار کرد، دل مرده شما را زنده ساخت و شما به او ایمان آوردید، زیرا خداوند قدم پیش گذاشت، قدم اول رو خداوند برداشت. و اگر خداوند اون قدم رو بر نداشته بود، اگر او در دل شما کار نکرده بود و اون حیات تازه رو به شما نمیداد، شما مثل بقیه مردم این دنیا نسبت به مسیح بی تفاوت بودید و یا از اون نفرت داشتید. پس این حقایق رو فراموش نکنید. نسل سام و اون شجره نامه‌ای که به ما داده شده، 10 نسل، نسلی که عهد خداوند با اونهاست، نسلی که مسیحا از او خواهد آمد، اکثریت اونها از مسیح نفرت داشتن، اکثریت مرتد بودن، از هر خانواده فقط یکی برگزیده شد. و این مدت کوتاهی است بعد از طوفان نوح، بعد از اینکه نوح، سام و یافت دیدن که خداوند چگونه جهان رو نابود کرد و مشخصه که او با فرزندانش صحبت کرد و این مطلب رو به فرزندانشون یاد دادن، راجع به طوفان به نسلشون گفتن و به اونا گفتن که کشتی نوح نمادی هست از مسیح، نمادی هست از رستگاری، تنها راه نجات. نوح به دیگران هم این مطلب رو یاد میداد و این نسلی که قبل از طوفان نوح بود با کلام خداوند آشنایی داشتن. آدم هنوز زنده بود. اما در بین همه اون نسل‌ها همیشه یک نفر هست که باقی مونده و وفادار به خداوند، به علت فیض رایگان خدای زنده، به خاطر گزینش خداوند و نه به هیچ علت دیگری.